أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در باره دیدگاه چهارم از دیدگاه های مربوط به مثلی بودن یا قیمی بودن پول های اعتباری بود. محصل دیدگاه چهارم که شهید صدر و برخی دیگر به اون ملتزم شده اند این است که مثلیت پول‌های اعتباری و اسکناس‌های کاغذی که به نوعی پول اعتباری محسوب می‌شوند به قدرت خرید، به عبارت دیگر قدرت خرید مقوم مثلیت این پول‌هاست. لذا صرف همانندی ظاهری اسکناس ها یا همانندی اعداد و ارقام در فضای الکترونیک این موجب تعدیه دیون و سایر امور مربوط به اون نمیشه. یعنی صرف همانندی عددی مثل اون پول محسوب نمیشه، بلکه مثلیت با همسانی در قدرت خرید محقق میشود. قدرت خرید اگر به یک اندازه باشه میتوانیم بگیم این پول مثل آن پول است. حالا طبیعتاً این دیدگاه آثار و نتایجی دارد که ما بعداً انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. خب عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این دیدگاه مطرح شده. دو اشکال رو در جلسه گذشته ذکر کردیم و پاسخ دادیم. اشکال سوم این است که به طور کلی کسی که دارنده اسکناس محسوب می شود در واقع مالک اون کاغذ با شماره سری معین و اعداد و ارقام ریالی مکتوب در آن محسوب می شود، نه بیشتر. یعنی مثلا اگر یه اسکناس 10,000 تومانی متعلق به شما باشد، شما مالک این ورقه و کاغذ هستید که دارای یک شماره سری است و یک عددی که بر روی اون نقش بسته و حالا بعضی از تصاویر و مثلا امضاهایی که بر روی اون منقوش شده. دیگه قدرت خرید یک امر زائد بر این شیء. قدرت خرید از لوازم و اوصاف اضافی این شیء محسوب می شود. خب این شیء همین کاغذی است که یک مقدار معینی مثلا از ریال یا درهم یا دلار بر روی اون نوشته شده. شماره گذاری هایی که روی این کاغذها انجام میشه یا طراحی خاصی که بر روی اون صورت میگیره، این برای آن است که تقلب را، جلوی تقلب رو بگیره. و نیز به این منظور است که نشان دهد این یک کاغذی است که حکومت اون را به رسمیت میشناسد، یعنی این یک سند حکومتی است. نشان دهنده آن است که این اسکناس از طرف حکومت منتشر شده و معتبر است. بنابراین چیزی به نام قدرت خرید مملوک نیست. دارنده اسکناس مالک قدرت خرید شناخته نمیشه. هرچه هست همین شیء و کاغذی است که با اعداد و ارقام معین و رنگ مشخص و نقش‌های کاملا معلوم در اختیار این شخص و این مالک اون محسوب میشه. اصلا مالکیت نسبت به قدرت خرید خب خیلی قابل تصویر نیست. مالکیت نسبت به این شیء معینه. حالا قدرت خرید لازمه این کاغذه. یه همچین کاغذی با یه همچین اعدادی در مقابلش یه مقدار معینی کالا و خدمات ارائه میدن. این اشکال سوم. این در مجله اقتصاد اسلامی سال 1384 شماره 19 تحت عنوان بررسی و نقد نظریه های برخی از اندیشوران اسلامی درباره ماهیت پول مطرح شده. البته این اشکال چنانچه فرض کنیم غیر از اشکال پنجم است که برخی از شاگردان شهید صدر مطرح کرده اند قابل پاسخه. این که میگیم فرض کنیم غیر از آن است، چون به نوعی میتوانیم این اشکال رو برگردونیم به اشکال پنجم. چون در اشکال پنجم خواهیم گفت که اوصاف و ویژگی ها رو به دو دسته تقسیم میکند، ذاتی و نسبی، و تغییر در اوصاف نسبی به نظر مستشکل هیچ تأثیری در این مسئله نداره. اگه اوصاف ذاتی تغییر کنه اون فرق میکنه. حالا اینو توضیح خواهیم داد. ممکنه این اشکال به اون اشکال برگرده، یا به تعبیر دیگر ریشه این اشکال همون سخن باشه، چون اینجا هم ادعا شده که قدرت خرید از لوازم و اوصاف اضافی پوله. بر همین ما میگیم محتمل است این اشکال برگرده به اون اشکال، یا حداقل متخذ از اون اشکال باشه و با تغییر برخی عبارات به شکل دیگری ارائه شده باشد. حالا ما فرض میکنیم اساساً این اشکال غیر از اون اشکاله، چون اینجا غیر از این جهت لوازم و اوصاف اضافی بر مالکیت تأکید شده، یعنی میگه دارنده اسکناس مالک این شیء معینه، نه مالک قدرت خرید. خب پاسخ به این اشکال با توجه به مطالبی که ما در جواب اشکال اول و دوم گفتیم و نیز اون چه در تشریح این دیدگاه بیان شد معلوم میشه. چون بین این کاغذ که حالا به عنوان اسکناس شناخته میشه و یک شماره سری معین داره و یک عدد و رقمی بر روی اون نوشته شده و بین قدرت خرید، نمیتونیم تفکیک بکنیم. طبق دیدگاه چهارم اساساً این کاغذ با قدرت خرید جدا نیستن، این کاغذ نشانگر یک قدرت خریده، مبین یک توانایی است برای خرید و دریافت مقداری کالا و خدمت. پس کسی که مالک این اسکناس است در حقیقت توانایی بر دریافت اون خدمت یا کالا داره، یعنی مالک قدرت خرید هم هست. اینا از هم جدا شدنی نیست. دارنده این اسکناس میتواند مقدار معینی کالا دریافت بکنه یا یه خدمتی رو دریافت بکنه. حقیقت این اسکناس اینه، غیر از اون نیست که شما این رو به عنوان یک وصف اضافی یا لازم اضافی معرفی میکنید. و شاهد و علی ذلک که اگر کسی این اسکناس را به دیگری قرض بدهد، در حقیقت داره این قدرت خرید رو به او منتقل میکنه. اصلا اینها قابل جدا شدن نیست. مالکیت این اسکناس عین مالکیت قدرت خرید. این وصف، یعنی وصف قدرت خرید، اساسا از این اسکناس جدا شده، قابل جدا شدن نیست. لذا این اشکال هم به نظر ما وارد نیست. دقت فرمودید. اشکال چهارم هم که باز در همون مقاله مطرح شده، آدرسش هم همونی است که عرض کردیم، بله صفحه، حالا کل مقاله تو اون مجله از صفحه 150 تا 123. اشکال اینه، اشکال چهارم میگه چنانچه ما قدرت خرید را وصف ذاتی پول بدانیم و بگیم مقوم مثلیت پول است، تالی فاسدهایی دارد که نمیتونیم به اون ملتزم بشیم. حداقل دو تالی فاسد رو ذکر میکنه. تالی فاسد اول اینه، میگه اگر ما قدرت خرید را مقوم مثلیت پول بدانیم و بگیم مثلا این وصف ذاتی است نه اضافی و قابل جدا شدن نیست، لازمش این است که در پولهای اعتباری مثل اسکناس مال و مالیت یکی بشوند، در حالی که مال و مالیت از نظر عرف و عقلا دو امر جداگانه هستند. مال یه تعریف داره، مالیت یه تعریف. پس نتیجه این که قدرت خرید نمیتونه مقوم مثلیت پول باشه. به عبارت دیگر مستشکل یک قیاس استثنایی تشکیل داده. دقت کنید، این قیاس اینه، میگه اگر قدرت خرید مقوم مثلیت باشد یا به تعبیر دیگر ذاتی پول باشه، از ویژگی های ذاتی پول محسوب بشه، لازمش آن است که مال و مالیت یکی شوند. لکنهو باطلون، این که مال و مالیت یکی شوند قطعا از نظر عرف و عقلا باطله، پذیرفته نیست. نتیجه این که پس ما نمیتوانیم قدرت خرید را وصف مقوم پول و مثلیت پول بدانیم، همون مدل قیاس استثنایی دیگه. ان کان المقدم فالتالی، لکن التالی باطلون فالمقدمو مثلو. اینجا هم همینطوره. خب حالا عمده این است که اون مقدمه اول چگونه ثابت میشه؟ مقدمه اول چیه؟ اینه که اگر قدرت خرید از ذاتیات پول باشه یا وصف ذاتی اون باشه یا مقوم مثلیت پول باشه، یلزم منهو یکی شدن مال و مالیت. چرا؟ میگه خب ما اینجا ببینید این این به اصطلاح اشکال باید صورتش درست بشه دیگه، در یه قالب فنی بیان بشه. میگه ما اینجا یک کاغذ داریم، حالا من هی تأکیدم رو کاغذه برای اینکه ملموستر بشه، و الا حالا پولای الکترونیکی به این وضوح شاید نتونه مقصود رو برسونه. ما اینجا یه کاغذی داریم، یه بهش میگن اسکناس، روش نوشته 100,000 ریال، 10,000 تومان مثلا. این شیء نزد عقلا به عنوان مال شناخته میشه. اصلا مال از نظر عقلا برای اشاره به ذات شیء به کار میره. مالیت در واقع اون ارزش اون شیء، اون مقداری که برای اون شیء ارزش ایجاد میکنه، یا به تعبیر دیگر مالیت برای وصف ارزش مبادله ای به کار می رود. خب نتیجه اینه. اینجا در حقیقت مالیت که انه برای قدرت خرید و به خاطر قدرت خرید حاصل شده. پس ما اینجا یه مال داریم، یه مالیت، یکی ذات شی که همون کاغذه، یکی هم قدرت خرید که مالیت اون محسوب میشه. خب شما وقتی ادعا میکنید قدرت خرید مقوم پوله، یعنی چی؟ یعنی قدرت خرید عین این شیه، یعنی مالیت عین ماله. پس بین مال و مالیت اتحاد پیش میاد و این باطله. دقت فرمودید چرا در مقدمه اول ادعا شد لازمه دیدگاه چهارم اتحاد مال و مالیت؟ توضیح دادم. خب بعد میگه لکن نتالی باطلون، اتحاد مال و مالیت درست نیست. از نظر عرف اینا قطعا دو چیزن، یک چیز نیستن. پس نتیجه این است که قدرت خرید مقوم پول و مثلیت آن نیست. این محصل اشکال چهارم. این یه تالیف است. یه تالی فاسد دیگه هم ذکر میکنن. تالی فاسد دوم این است که اگر ما قدرت خرید را مقوم مثلیت پول بدانیم، لازمه آن این است که پول هم مثلی باشد هم قیمی، در حالی که یک شی نمیتواند هم مثلی باشد هم قیمی. پس نتیجه آن که قدرت خرید نمیتواند مقوم مثلیت پول باشد. دقت فرمودید. اینم دقیقا در قالب یک قیاس استثنائی بیان شده. حالا درست مستشکل خودش به این ترتیب بیان نکرده، نامی از قیاس استثنائی و اینها نبرده، اما اگر ما بخوایم یه صورت فنی به سخن او بدیم همین، غیر از این نیست. میگه اگر قدرت خرید وصف ذاتی پول باشه، مقوم پول باشه، لازمش اینه که پول هم مثلی باشد هم قیمی، در حالی که یک شی نمیتواند هم مثلی باشد هم قیمی. پس نتیجه این که پول نمیتواند عبارت از قدرت خرید باشه. اما چرا حالا قدرت خرید اگر وصف مقوم پول به حساب آید و مثلیت به همسانی در قدرت خرید باشه، لازمش اینه که این پول و اسکناس کاغذی هم مثلی باشه هم قیمی. برای این که میگه خب از یه طرف این پول، این ذات، این شیء خودش مثلش یه پول با همین عدد و شماره و رنگ خاص کاغذه. از یه طرف شما میگید پول، یعنی مثل پول هر چیزی است که قیمت واقعی اون رو بیان بکنه. قیمت واقعی این پول همون قدرت خریده. پس ما باید هم این ارزش اسمی رو در نظر بگیریم، هم اون قدرت خرید را، هم خود کاغذ رو در نظر بگیریم، هم قدرت خریدش. و این منجر به این می شود که این شی، این کاغذ، این پول هم مثلی باشه هم قیمی، در حالی که عرف اشیاء را از دو حال خارج نمی داند، یا مثلی یا قیمی. این دوگانگی بین این دو یه امر کاملا معروف و شناخته شده یه نزد عرف است.
چطور آدم میگن قیمیه؟ چطور میگن قیمیه؟ اجزایش مصابی نیست؟
از باب این که میگه خود پول، خب معلومه این مثلش یه پولیه که یعنی عدد و رقم روش نوشته، اما از این جهت که این مبین قیمت واقعی است، طبق دیدگاه چهارم ملاک در این قیمت واقعی اون همون قدرت خریده، پس معلوم میشه هم مثلی هم قیمی. این حرف مستشکله ها. پس اگر ما ملتزم شویم به دیدگاه چهارم، حداقل به این دو تالی فاسد مبتلا خواهیم شد. یکی اتحاد مال و مالیت و دیگری اجتماع مثلیت و قیمیت در شیء واحد. و چون هر دو برخلاف نظر عرفه، هم عرف بین مال و مالیت تفکیک میکنه و هم این که مثلی و قیمی را قابل اجتماع در یک شی نمیداند، به دوگانه مثلی و قیمی قائله، بنابراین برای پرهیز از چنین تالی فاسدهایی ما نمیتونیم بگیم مثلیت پول به قدرت خرید آن است. اینم اشکال چهارم. خب همین محل بحث و دعواست دیگه. خب این اشکال هم عرض به حضور شما به نظر میاد که قابل قبول نیست، هم تالی فاسد اول و هم دومی پذیرفته نیست. اما اون حالی فاسد اول که اشاره کردن. خب بله، عرف برای مال یه تعریفی قائله، برای مالیت یه تعریف دیگری قائله، اما بین اینها تفکیک قائل نیست. اینها کاملا به هم وابستن. یعنی اگر چیزی مال باشد مالیت دارد، اگر چیزی مالیت نداشته باشد اصلا مال محسوب نمیشه. اصلا مالیت یک شی نزد عرف به اعتبار اینه که اون شی مال باشد و بالعکس. شما میتونید یه چیزی رو در نظر بگیرید که مال باشه و مالیت نداشته باشه، یا مالیت داشته باشه و مال نباشه. خب اینجا اینقدر این دو در هم تنیدن که اصلا این که شما میگید دوگانگی بین مال و مالیت از پذیره‌های مسلم عرفی است، این خودش اول کلامه. یعنی چی دوگانگی بین مال و مالیت نزد عرف کاملا پذیرفته شده است؟ بله، مفهوم مال و مالیت با هم متفاوته، اما حقیقت مال و مالیت از هم جدا شدنی نیستند. مال به ذات شیء اطلاق میشه، اما ارزش اون شیء مهم اینه، ارزش اون شیء به چه چیزی است. همین عرفی که شما میگید میگه این اسکناس پوله و مال محسوب میشه، مثلا کالا نیست، اما ارزشش به چیه؟ به اون مقداری که در مقابلش خدمت یا کالا دریافت میشود. اساسا اینا از هم جدا شدنی نیست، قابل تفکیک نیست. حالا ممکنه این مال به دلایلی مالیتش بالا بره و افزوده بشه یا کاهش پیدا کنه، ارزش اون افزایش پیدا کنه یا از ارزشش کاسته بشه. پس این که میگن لازمش این است که بین مال و مالیت اتحاد پیش بیاد و این رو به عنوان یه تالی فاسد مطرح کرده اند، این چنین نیست. اتحاد بین این دو و اندکاک این دو در یک دیگر هیچ محذوری نداره. این چه تالی فاسدیه؟ حیثیاتش فرق میکنه و الا وابستگی تام این دو به یک دیگر اساساً قابل انکار نیست. این راجع به تالی فاسد اول. اما تالی فاسد دوم که این بود، گفتن اگر ما قدرت خرید را مقوم مثلیت پول بدانیم، اگر قوام پول را به قدرت خرید بدانیم، لازمش اینه که پول هم مثلی باشه هم قیمی. این هم درست نیست. توضیح اشکال رو دادیم. چرا درست نیست؟ برای اینکه پول به اعتبار قدرت خرید ارزش پیدا میکنه. طبق این دیدگاه، یعنی دیدگاه شهید صدر، این پول که قدرت خرید اون قدرت خرید مقوم اون محسوب می شود، مثلیه، منتها مثلیت به لحاظ قدرت خریده، توانایی قدرت خریده. خب طبق دیدگاه چهارم اصلا هیچ کاری به ارزش اسمی نداریم، چون این قدرت خرید در دوره های مختلف متفاوت، یه جا با 10,000 تومان میتونه یه کالایی رو بخره، یه جا با 100,000 تومان تنها میتونه این کالا رو بخره. هر دو هم پوله، هر دو هم میتونه مثلی باشه، یعنی مثلی اند، این پول این مثل آن است، و قدرت خرید معیار و ملاک مثلیته، چیز دیگه ای پای امر دیگه ای در کار نیست. بله اون اعداد و ارقام که بر روی کاغذ نوشته شده، اون شماره سری، اون عرض به حضور شما رنگ و نقش مخصوص، اینا در واقع مبرز و مظهر قدرت خریدن، یعنی اندازه قدرت خرید رو معلوم میکنن. 10,000 تومان در واقع مبینه یک حدی از قدرت خرید. پس این که هم مثلی باشن هم قیمی، نه این چنین نیست، اینا مثلی هن طبق این دیدگاه. و سلمنا که حالا هم مثلی باشند هم قیمی، این چه محضوری داره؟ این که اینها، این که مستشکل میگوید عرف نمیپذیرد یک چیزی هم مثلی باشد هم قیمی، عرض ما این است که نخیر، عرف کاملا براش معلوم پذیرفته شده است که مثلا یه چیزی در یه شرایطی مثلی باشه تبدیل بشه به قیمی، یا به عکس یه چیزی قیمی باشه تبدیل بشه به مثلی. بله حالا ممکنه بگیم در آن واحد نمیتوانیم یک شیء را هم مثلی هم قیمی بدانیم، اما به اعتبار مختلف هیچ منعی از این که یک شیء هم مثلی باشد و هم قیمی به نظر نمیرسد. پس تا اینجا اشکال چهارم هم پاسخ داده شد. یه اشکال پنجمی مونده که چه بسا اشکال پنجم در میان این اشکالات مهمترین اشکاله، که اینو باید حالا مطرح کنیم و پاسخ بدیم. شما به اشکالتو نگفتی، بذار هفته آینده که این اشکالم ما گفتیم و پاسخ دادیم، و شما اشکالاتو تو بگو ببینیم چیه، آیا غیر از ایناست یا همیناست، اما از جوابای ما قانع نشدید. اینا رو دقیقاً منضبط و معلوم بکنید، ما هفته آینده در خدمتتون هستیم. سلامت باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.